الله الرحمن الرحیم. درس اخلاق جلسه 36 استاد مظاهری 13/11/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يكي از شرائط اساسی برای مطلبه ها در تحصیل انقطاع الالله تبارک و تعالی و انقطاع از هر چیزی، یعنی بریدن از هر چیزی، از هر کسی و پیوند کردن با خدا. پیوند با خدا را انقطاع الالهش میگوید که در مناجات شعبانیه وقتی امیر المؤمنین سلام الله علیه غرق در عالم اسماء و صفات می شود می فرماید الهی حبی کمال الانقطاع الیک. انقطاع الالله یعنی پیوند با خدا و انقطاع عن الناس یعنی بریدن از هر چیزی، از هر کسی. اعتماد به چیزی، به کسی نداشته باشد حتی به اراده خودش و به عبارت دیگر بیرون بردن هر چیزی، هر کسی از دل جز خدا و حکومت داشتن الله تبارک و تعالی بر دل. این انقطاع الالله مراتب داره. مرتبه اولش که باید در اول تحصیل و در دوران تحصیل تا آخر برای همه ما باشد این که اعتماد به چیزی، به کسی نداشته باشیم جز خدا. همه ما فقط خدا باشیم. در هر حالی خدا را حاضر و ناظر بدانیم. برای خدا مطالعه کنیم. برای خدا درس بخوانیم. برای خدا درس بگوییم. و به قول قرآن شریف که چه خوش گفته است و لطیف قول انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى و فرادى. پیغمبر بگو موعظه قرآن، موعظه خدا فقط و فقط یه چیزه و این که همه کارهاتون برای خدا باشه. در خلوت خدا مد نظر شما باشه، در جلوت خدا مد نظر شما باشه. یه معنای دیگر هم این خلوت و جلوت داره، یعنی کار شما برای خدا باشه، دل شما هم برای خدا باشه، پناه شما خدا باشه. رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا. مؤثر در عالم خدا، با تکرار میکند لا اله الا هو، مؤثری در این جهان نیست جز او، بنابراین اعتماد از او باشد، نه کس دیگری، نه چیز دیگری. کس دیگر، چیز دیگر نمیتواند تأثیر در سرنوشت تو داشته باشه، در سعادتت داشته باشه. اون که میتواند تأثیر صد در صد در سرنوشت و سعادت تو داشته باشد خدا. این انقطاع الالله برای همه لازم و واجب است، نه فقط برای طلبه، اما برای طلبه لازم تر است، مخصوصا این که خدا وعده داده است که کارهای طلبه رو از راه بیگمان اصلاح کنند. در روایات فراوانی داریم که پیغمبر ائمه طاهرین علیهم السلام فرمودند ان الله قد تکفل لطالب العلم ان يرزقه. خدا تکفل کرده، خدا عهد کرده این که روزی اهل علم را امادت کنه. شهید علیه الرحمه در منیت المرید وقتی به این روایت میرسد میفرماید معناش این است که غیر طلبه باید سعی کند، کوشش کند تا خدا روزش بده، اما طلبه اگه نیتش را خالص کند، اگر تحصیلش برای خدا باشد، دیگه سعی و کوشش در روزی لازم نیست و از راه بیگمان خدا روزیش رو میرسند، از راه بیگمان خدا کارهاش رو اصلاح میکنه. بعد شهید علیه الرحمه میفرماید من در ایام تحصیلم به قدری عنایت و لطف از خدا داشتم که اگر بخواهم بنویسم کتاب ها می شود. و به تجربه اثبات شده خود من اگر بخوام الطاف و عنایت خدا را در مدت عمرم در تحصیلم بنویسم کتابها میشه. خود شما عزیزان چه مبتدی چه غیر مبتدی، اگر یه توجهی به الفاظ حق بفرمایید، توقع بیجا از الفاظ حق نداشته باشید، میدونید که الفاظ فراوانی از طرف حق برای شما آمده. بله، چیزی که شهید علیه الرحمه فرموده از جمله شرطهای اساسی است که خدا لطف کند، عنایت کند، اینکه انقطاع الى الله باشد. یعنی درس بخوانیم برای خدا، نه اینکه آیم به بعد ریاست پیدا میکنیم العیاذ بالله. درس بخوانیم برای خدا، برای اسلام، برای اینکه بتوانیم گره ای از جامعه اسلامی بگشاییم، مفید برای جامعه اسلامی باشیم، نه برای اینکه بعد تمکن پیدا کنیم العیاذ بالله. هرچه خلوص بیشتر، هرچه نیت پاکتر، الفاظ پروردگار عالم بیشتر. قرآن برای غیر طلبه وعده داده و من یتق الله یجعل له مخرجا. این دیگه مربوط به خصوص طلبه نیست، برای همه است، مخصوصا طلبه. یه میگم مخصوصا طلبه برای این که در روایات میگه مخصوصا طلبه. شهید علیه الرحمه میفرماید مخصوصا طلبه، ولی برای همه. و من یتق الله یجعل له مخرج. هر که اجتناب از گناه کند، گناه در زندگیش نباشد، برای خاطر خدا چشم بپوشد از گناه، در بن‌بست‌ها به فریادش میرسد. ممکنه دمون برسد اما پاره نمیشه. در بن‌بست‌ها مخرج پیدا میشد براش، راه پیدا میشد براش. تو بن‌بست میره اما میمونه. یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. از راهی که هیچ گمان نداره خدا زنش میده، از راهی که هیچ گمان نداره خدا خامش میده، از راهی که هیچ گمان نداره خدا روزیش میده، از راهی که هیچ گمان نداره خدا ریاست و عزتش میده، از راهی که هیچ گمان نداره خدا مکنتش میده، از راهی که هیچ گمان نداره خدا علمش میده، از راهی که هیچ گمان ندارد خدا علمش را مفید برای جامعه میکنه. و یرزقه من حیث لا یحتسب. امام صادق رحمه الله علیه در غیر این تفسیر میفرماید پول مراد نیست، نه مراد نباشه مصداق کاملتر بره، غیر تقوا، رابطه. یه قدم بیا، چندین قدم دست میان، بیا تو را نگاهت میدارن، بیا تو را. یه سرعت برق میشه برای رسیدن به مطلوب، برای رسیدن به هدف، برای رسیدن به لقا و تنا. بیا تو را، تقوا داشته باش، یرزقه من حیث لا یحتسب. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. بعد دیگه میرسه به انقطاع الالله. یعنی وقتی تقوا اومد در بن‌بست‌ها به فریادش میرسن، از راهی که گمان ندارد روزیش میرسه، علمش میرسه، معنویتش میرسه، مادیتش میرسه، و دیگه میشد انقطاع الالله. و من یتوکل علالله، کسی که اعتمادش بر خدا باشد، نه بر خودش، نه بر پدر و مادرش، نه بر شهریه‌اش، نه بر معلمش. اعتماد بر خدا. اگه معلم است وسیله بدن، اونم وسیله که خدا داده. اگر پدر و مادر به او کمک میکنن، این را هم وسیله بداند، وسیله ای که خدا داده. اگر شهریه دارد وسیله دیش نیست، اون وسیله را هم خدا داده. اعتماد به خدا. فهو حسبه. اگر این اعتماد انقطاع الالله اومد، دیگه او بسه دستشه. فهو حسبه، دستشه، معلومه. کسی که خدا را دارد همه چی دارد، کسی که خدا را ندارد هیچ چیز ندارد. خواجه عبدالله انصاری راجع به عقل میگه اشتباه کرده، باید راجع به خدا بگی. میگه به هر که دادم چه ندادم و به هر که ندادم چه دادم. به خواجه عبدالله انصاری عارف باید بگیم آقای عارف بگو هر که خدا را دارد چه ندارد، همه چی دارد. و اون که خدا را ندارد چه دارد؟ هیچ نداره، هیچ نداره. علمش وزر و باله، مالش وزر و باله، ریاستش وزر و باله، مکنتش وزر و باله، دنیاش وزر و باله، آخرتش وزر و باله. اما اون که دشت دن انقطاع الالله را، اعتماد به خدا را، چی ندادن؟ همه چی داره، همه چی داره. در متول اگر یادتون بشه یه شعر عربی داره، شعرشو مخانم فارسیش اینو میگه این دنیا مثل سایه، اگر رودش بکنی بهش نمیرسی، هرچی بری سایه جلو تو، و اما اگر پشت بش بکنی همراهی میاد باز، هر کجا بری بکنی. اون که با خدا همه چی دارد، هم دنیا دارد هم آن آخره. به قول امام حسین علیه السلام در دعای عرفه یک یا دنیای و آخرتی، ای دنیایم ای آخرتم، دنیا دارد آخرت دارد چون خدا دارد. و اون که خدا ندارد نه دنیا دارد نه آخرت، شبان روزم دنبال دنیا میدود مثل سایه اش، او جلوتر او عقب بشن نخواهد رسید تا بمیره. عزیز من، اگر چیزی میخواهید از خدا بخواهید، یه حال انقطاع الالله پیدا کنید. جاوی میگوید من نگاه به یک جاریه ای کردم عاشق شد. خدا نکند کسی به این درد مبتلا بشه، مرضی بد مرضی، دنیا و آخرت انسان به نابود میکن. و این من که اصرار میکنم نگاه شهوت آمیز خیلی ضرر داره، خیلی گناه داره. در روایات می‌خوانیم اگر کسی نگاه شهوت آمیز به زمین بکنه و بدون توبه از دنیا بره، در روز قیامت در میان مردم اول کورش میکنه، به سیف از آتش میارن، در چشمهاش فرو میکنن و در حال کوری به جهنمش میبرن. به اون نگاه شهوت آمیز مصیبت ها داره، تخیل ها، وسوسه ها، توهم ها از همینجا سرچشمه میگیرد. بسیاری از دردهای بیدرمان از اونجا سرچشمه میگیرد. و بالاخره به قول آن شاعر همون نگاه هاست که بعد تبسم میاره، تبسم بعد به جاهای باریک باریک میره. خب میدانم شما که نگاه شهوت آمیز به زن نمی کنید، اما باید بدانید که این مصیبت ها داره و فائده هم ندار، به غیر مصیبت فائده هم ندار. راوی میگفت نگاه کردم و عاشق شد، به حدی که چاره ای نداشتم اومدم خدمت امام صادق سلام الله علیه. امام صادق فرمودن که هر وقتی او را دیدی یا هر وقتی اومد به یادت بگو اللهم اعطنی من فضلک، یعنی خدایا تو باید بدی، تو باید اصلاح کنی،
خدایا فضل و کرم است باید شامل حالم بشه. میگه مدت تو نکشید، صاحب این جاریه میخواست مسافرت بکنم، اومد پیش من و من میخوام مسافرت کنم و این جاریه رو میخوام ببرم پیش تو و برم. گفتم نه من قبول نمی کنم برای اینکه زن ما محرمه. گفت میفروشم، مال خودت باشه. وقتی برگشتم میخوای پس بده میخوای پس نکن. بهش گفتم پول ندارم. گفت پولم ازت نمیخوام، بعد پولشو بده. میگه به زور دیدم دار، به زور دیدم. بعض اوقات ها اینجور میشه، همین که قرآن میفرماید و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. پروردگار عالم از راهی که گمان نداره زندش میده، از راهی که گمان نداره خاندش میده، از راهی که گمان نداره اصلاح میکنه کارشا. شما انقطاع الالله پیدا بکنید ببینید چجور اصلاح میشه. لذا انقطاع الالله یعنی بریدن از همه چی، از همه چیز، پیوند با خدا شرط اساسی برای تحصیل مطالبه ها و شرط اساسی برای ایمان هر فرد مسلمان. و این حالا اگر برای کسی پیدا بشی اطمینان خاطر صد در صد برش پیدا میشه، سکونت، وقار، شجاعت برش پیدا میشه. دیگه از هیچ چیزی نمی ترسه. چرا بترسد؟ خدا را دارد. کسی که خدا را دارد از چه بترسه؟ از چی بترسه؟ امام صادق می فرماید من خاف من الله خاف عنه كل شيء و من لم يخف من الله خاف عن كل شيء. کسی که از خدا نترسه از همه چی میترسه، اما کسی که از خدا بترسه همه از او میترسه. ابهت او در دل دشمن، همه از او حساب میبره. کسی که انقطاع الالله داشته باشی دیگه ترس نداره، شجاعت دیگه، دلهوره نداره. دلهوره برای آدمی است که کس رو ندارد، نمیدونه در آخر کار چی میشه، چطور خواهد شد. و کسی که زمان امرش رو به خدا داده است دیگه دلهوره برای چی داشته باشه، نگرانی برای چی داشته باشه. کسی که انقطاع الالله داشته باشه دیگه غم و غصه نداره، غم برای چی بخوره. کسی غم میخورد که خدا رو نداشته باشه. کسی غصه در دلش مستولید که خدا رو نداشته باشه. اون که خدا رو داره از چی غم بخوره، از چی غصه بخوره. روز عاشورا امام حسین علیه السلام یک جمله داره، اون وقتی که محاصره شده بوده تمام معنا، یعنی مهجای مرگ، گفت اللهم انت ثقتی فی کل حق. امام حسین چه لذتی میبره از این جمله، چه لذتی. اللهم انت ثقتی فی کل حق، ای خدا پناه من در هر حال تو، اتکای من تو، حکومت در دلم تو، تمام بت‌ها از دل رسته است، صاحب خانه در دل آمده، در خانه آمده است. دیگه نه غمی هست، نه قصه‌ای، نه دلهره‌ای هست، نه اضطراب خاطری، نه نگرانی هست، نه ترسی، هیچ نیست. وقتی چنین باشد میتواند خوب تحصیل کنه، اون که ذهن حافظ رو میبره، اون که استعداد رو سرکوب میکنه، اون که نمیذاره انسان مطالعه کنه، تو وسط مطالعه میره تشتت فکره. یه حوض آب، این حوض 7-8 تا تحکش داشته باشه، از هیچ وقت آب تو این حوض جمع میشه. وقتی آدم فکرش متشتت شد، یه مقدارش به فکر او، یه مقدارش به فکر او، یه مقدارش به فکر او چیز، یه مقدارش به فکر او چیز، این چجور میتواند فرایده شیخ انصاری بفهمه؟ این چجور میتواند معضلات کفایه حل کنه؟ این فنقیزه به هم مشکلی رو نمیتونه بفهمه. یه مخواد قوانین میرزای قومی بفهمه؟ نمیشه با تشتت فکر، نمیشه. خب چه تشتت فکر، تفرق فکر، چه از دل میره وقتی انقطاع الالله پیداش. شما مثلا یه کار خیلی مهم میداری، این کار از دست خودتون بر نمیاد، یه آدم مدبر دلسوز عالمی رو پیدا میکنی و وکیلش میکنی. خب وقتی وکیلش کردی چی میشه؟ یه شب راحت میخوابی، برای اینکه اگر بتونه کار کنه اون میکنه، اگر نتونه کار بکنه اون هیچی. توکل، توکل که در قرآن سفارش شده، در روایات سفارش شده برای طلب باید باشه، معنیش همینه دیگه. آقا درس بخون، برای خدا بخون، ما بقیه کارها رو بده دست خدا، او وکیل تو. ولی یتوکل علی الله فهو وحسبه. دلسوز است، مدبر است، عالم است، قدیر است. دلسوزیش از هفتاد پیر مهربن مهربن تر، بلکه دل دلسوزی خدا به ما از خود ما دلسوزتر است، رؤوفتر است، عطوفتر است. ان الله یحول بین النار و قلبه. مدبر است جهان، هر تدبیری دارد قطره‌ای ذره‌ای از تدبیر او. جهان هر قدرتی دارد اشعه‌ای از قدرت او. جهان هر علمی دارد پرتوی از علم او. انسان کارشو بسپارد به او، بگد خدایا تو وکیل من درس میخونم برای تو، تو هم اصلاح بکن کار مرا. راستی نگفتمی، اعتقادی، عملی، هم که شهید علیه الرحمه می کرده. درس بخون برای او، مثلی که شما به یک آدم مدبر آدم دلسوزی یک کاری داشته باشد، بهش بگی آقا من کار تو رو انجام میدم، تو هم کار ما رو انجام بده. او قول بده، بگه کار تو حتما انجام میدم. شما دیگه نه دل فره داری، نه استراد خاطر داری، نه نگرانی. خب خدا وعده داده، خدا فرموده است ای بنده بیا با تقوا شو. وقتی با تقوا شدی قول گفت میدن کارت اصلاح کنه. بنده اعتمادت به من بشه، انقطاع الالله توده کن، قول گفت میدن کارت اصلاح کنم و من بسی برای اصلاح کردن کارات. وَمَا يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. بعدم تأکید میکنه اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. خدا هر کاری بخواد بکنه میکنه، خب میدونید میکنه. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. خب وقتی چنین باشد چرا انقطاع الالله نداشته باشه؟ و این انقطاع الالله مراتب هم داره. مرتبه اولش اینه که همه ما باید داشته باشه. اگه بیستون که سیر سلوک دیگه کم کم مقام لقاء قرآن، مقام سماع عرفا برای من پیدا میشه. همون که در دعای شعبانی گه امیر المؤمنین ائمه طاهرین علیهم السلام از خدا میخوان کمال الانقطاع الیک، میگه الهی حبلی الانقطاع الیک. انقطاع الیک اون مرتبه اول همه باید داشته باشیم، کمال انقطاع را میخواد.
بعد خودش کمال انقطاع معنا میکنه. میگه ای خدا به من کمال انقطاع بسیم به خدا تو به من بگی تا برسم به این جدتونم بد حرف بزنم تو به حق بزن. خب همه کس که نمیشه به اینجا رسته. اما بدانید بشر از چی بی؟ بشر میتواند برسد به یک جایی درک کند خدا را و بکنه بگید ما رأیت شیئن الا لقد رأیت الله قبله و بعده و معه. بگید به عالم دنجرن عالم تبیر بگه هیچ چیزی در دهن ندیند جز خدا.
یا یا جن بر ما نیست اما همین نخواه انقطاع الالله مقدمه میشه. یک وقت انسان برسد به یک جایی نظیر آدم تشنه که در میابد تشنگی را و وقتی آب خورد سیر میشه و درک میکند سیر آبی رو، انسان هم یه وقت درک میکند خدا را میبیند نه با این چش با فطره میبیند. کلام الله نمیشه الهی یسعد الکلم الطیب نمیشه. یعنی ای بنده تو باید برسی به یک جایی وقتی میگی یا الله لبهی که خدا رو بشنید. یکی از بزرگان خدا رحمتش کنه میگفت من وقتی میگم السلام علیک ایها النبی تو جواب نشنیدم از نماز بیرون نمیرم. بگید پیغمبر جواب میده. اگر دل باشد بله جواب بده چرا نده؟ چه معنی داره بگیم السلام علیک ایها النبی و اون ناجی علیکم السلام؟ جواب سلام واضحه چرا ندی؟ دل مخد بشنید. یه بزرگی میگفت که گفته بود سر قبر عبی عبدالله الحسین شهود داشته. من حسین رو میدیدم با عبی عبدالله الحسین حرف میدم. اونها کار آسان نیست برای افرادی که از راه شوارد بشه. با عبی عبدالله الحسین حرف میزدم سلام میکردم جواب میدادم تلطف میکردم. یه وقت دیدم که یک جوانی بادیه نشین اومد سلام کرد. او علی عبدالله را نمیدید اما علی عبدالله الحسین علیه السلام جوابش را دادن براش تعظیمم کردن. گفتم او چی کرده؟ حسین برا من تا حال تعظیم دیگه نکرده. او چه شده که علی عبدالله براش تعظیمم میکنه؟ یه وقتی از حرام رفت برون دنبالش را افتادن اش گفتم آقا زندگی تو چجوری بوده؟ تو چی کردی؟ اش نگفتم قضیه چیه؟ گفت بالاخره تفحص در زندگیش کردم. گفت که من یه دختر عمو داشتم و پدر پیرم اصرار میکرد این دختر رو بگیر. من نمیخواستم اما برای خاطر پدر پیرم این ازدواج رو کردم. طلبه ها تقاضا دارم به پدر مادرهاتون به اساتیدتون خیلی احترام بذارید. اگر دنیا میخواهید احترام به استاد احترام به پدر مادر. اگر ذلت میخواهید و جوان مرگی بی احترامی به پدر مادر بی احترام به استاد. خیلی مواظب استادتون باشید خیلی مواظب پدر و مادرتون باشید. رو پدر و مادر و استاد یه حساسیتی داشته باشید. گفته بود برای خاطر خدا اون ازدواج کرد. شب عروسی اون که دختر باید داشته باشد نداشت. گفت برای خاطر خدا این قضیه رو پوشونده برای این که پدرم ناراحت نشه آبروی این دختر و عموم نره به هیچ کس نگفتم اما برای خدا. همون که شهید میگه تحصیل کن برای خدا، کار کن برای خدا، ببین به کجا میرسی. میگه من پدرم مریض شد، دیدم آرزوی کربلا داره، دوشش گرفتم اومدم کربلا، آوردمش زیارت. یک روز دو روز موندیم، پدرم مرد، پدرم رو دفن کردم. حالا اومدم با ابی عبدالله خداحافظی کردم و میخوام برم بازیم، میخوام برم وطن. در همین یه جمله ها گذاش رو نفس اماره برا خدا، احترام پدر برا خدا، سر پوشندن برا خدا. میرسه به اینجا ابی عبدالله لفظن تعظیمش میکنه، به جای عوض این که یعنی علاوه بر این که جواب سلامش میده تعظیمش هم میکنه. به طلبه این گفته بود من میخواستم امام زمان رو با رمل استرداد پیدا کنم. میگه در صحن مطهر حسین علیه السلام بودم، تو حجره این نشسته بودم، رمل رو من انداختم استرداد رو به کار گمارزم، دیدم که امام زمان تو صحن مطهر حسین. میگه دوان دوان اومدم، دیدم که یه آقای بزرگواری، حس کردم همی بشه، رفتم جلو و با خط آقا گرفتم، ایستادم، حتی سلامم نکردم. آقا رسیدم، بدون اینکه من سلام کنم او سلام کند، فرمودن کاری بکن مثل این بساط انداز، خودم بیام، نمیخواد برم به استرا پیدا کنیم. برا منم یه نگاه حسرت آمیزی به قد قامتش میکردم تا رفت. یه بعد رفتم پیش این بساط انداز و نشستم ببینم این چه کار میکنه، چه خبره. دیدم این آقا کاسبی می کند اما اعتمادش خداست. یه چیزی می فروشه، به سات انداز دیگه، یه قفلی می فروشد، کلیدی می فروشه. به نزدیک زخت دیدم دختر بچهش اومد، گفت که بابا جون برای نهار چیز داریم؟ گفت خدا یه مقداری داری و شب هم خدا رو داریم. یه دیگه مقدار به این بچه دختر پول داد، او رفت برای اینکه غذا برای مادرش برای خودش تهیه کنه. زوخ شد، ایپا شد، رفت برای نماز. یه همراهش رفتم در نماز جماعت، اهمیت دادن به نماز. یه بعد رفت قبر علی عبدالله الحسین رو زیارت کرد، مواظبش بودن، زد یه نهار مختصری خود، یه استراحتی کرد، دلته اومد بساطش رو انداخت و تا غروب دو دفعه کارت. اما رکبا همین و من یتوکل علی الله فهو و حسبه. آدم در رفاه آسایش باشه، این نیچه پول داشته باشه، پول در بستری، زندگی خوش غیر از اینها، غیر از اینها. یک روز دو روز سه روز من با این بودم، دیدن یه حال انقطاع الاللهی داره، یه کسب حلالی داره، مواظبت از ظواهر شرع داره، نماز اول وقت داره، تا اون اندازه که میشه مستحبات داره. یه روز سوم بهش گفتم که آقا این آقا سیدی که میاد پیش تو این چیه؟ گفت بله یه آقایست دو سه روز نایمده. فهمیدم من مزاحم شدم، من مزاحم این شدم دیگه نیمده. گفت دو سه روزه نیمده و بعض اوقات میاد پیش من میشینه، حرفای خوب خوبم میزنه، بعض اوقات هم گریه میکنه و نشون میده، میگه اینجا بود که علی اکبر از بالای عصر و زمین افتاد. اینجوری قضایای کربلا رو به مشاهده میخاند و گریه میکنه. و خلاصه حرف اینه آقا که اگر ما طلبه ها مخصوصا بخواییم به جایی برسیم، این حال توکل و انقطاع الالله به یک زندگیمون باشه تا دیگه تشتت فکر نداشته باشید. و الا اگر آینده نگری، آمال آرزو، تخیلها، وسوسه‌ها اینا بر ما حکم فرما بشی، برای ما تشتت فکر میاره، ذهن حافظمون رو میبره، استعدادمون رو میبره، نمیذاره کار کنیم، نمیذاره به جایی برسیم. و اگر دنیا میخواهیم باز همینه، اگر آخرت میخواهیم باز همینه. بله، در ضمن بحثم از قرآن معلوم شد که اگه انقطاع الالله میخواییم باید رابطه با خدامون محکم باشه، پیوند باید باشه. انقطاع الالله یعنی پیوند و گناه میبره، انسان رو ساقط میکنه. و قول قرآن شریف گناه آدم رو نساقط می کند، از آسمان به زمین می دازه. و من یشرک بالله فکه انما خر من السماء، اون که گناه تو زندگیش باشد از آسمان به زمین می افته. بعدم لاشخورا اطرافش می گیرن تا تختفه الطیر. چرا لاشخورها اطرافش می گیرن؟ چرا شیطانها، شیطان‌های جنی، شیطان‌های نفسی، شیطان‌های انسی چرا اطرافش می‌گیرن؟ برای اینکه خدا را نداره. کسی که خدا را نداره تنها. آتهوی به ریح فی مکان صحیح. کسی که دور افتاده است تو بیابون، از آسمانم پرت شده، نه دست داره نه پا داره، لاشخورها می‌خورندش. بله، به قول قرآن شریف یه دنیا نگرانی و دلهوره و اضطراب خاطر هم برش خود فرما. چرا؟ چون خدا نداره. همه باید با تقوا باشن، اما ما طلبه ها باید خیلی با تقوا باشیم. به قول شهید همه باید انقطاع الالله داشته باشن، اما ما طلبه ها انقطاع الالله را حتما باید داشته باشیم. شرط اساسی و انقطاع الالله منهای تقوا معنا نداره. انقطاع الالله یعنی پیران، بی تقوایی یعنی بریدن. و شاید بیشتر از 50 جای قرآنی ان الله لا يهدي القوم الفاسقين، ان الله لا يهدي القوم المجرمين، ان الله لا يهدي القوم الظالمين. دست عنایت خدا روی سر ظالم نیست، دست عنایت خدا روی سر فاسق نیست، دست عنایت خدا روی سر مجرم نیست. همطور که اونجا وعده داده و من یتق الله یجعل له مخرجا، اینجا هم وعده داده بنبست روی بنبست، اینجا هم وعده داده ضعف عصب روی ضعف عصب، دلهوره روی دلهوره، نگرانی روی نگرانی. او که ظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. یه زندگی و ظلمت نداره، ظلمت ها داره. یه نگرانی نداره، نگرانی ها داره. لا یزال الذین کفروا تصیبهم بما سمعوا قارعه او تحل قریبا من داره. آدم فاسق مخصوصا طلبه، آدم مجرم، آدم ظالم، این لا یزال برش کوبندگی میاد. لا یزال الذین کفروا تصیبهم بما سمعوا قارعه، لا یزال برش کوبندگی میاد. خب وقتی یک کوبندگی بس است برای اینکه انسان دیگه نتونه تحصیل بکنه، بدبختی اینه که کوبندگی فقط تو دنیا نیست، آخرت هم کوبندگی داره. یعنی این آیه ها که خیلی هم هست در قرآن، یه زنگ خطر عجیبی است برای همه، مخصوصا برای ما طلبه ها. و اون اینه که گناه اثرها داره، یک اثرش در این دنیاست، همین بحث ما که کوبندگی، دلخوره، اضطراب خاطر، نگرانی، مصیبت رو مصیبت برای انسان میاد. یک کوبندگی هم در آخرت داره. این گرزه هایی که قرآن شریف می فرماید مقامع و لهم فیها مقامع، یعنی گرزه ها دست ملکه های که موکل جهنمن. این گرزه ها کجا تهیه شده؟ ما تهیه کردیم. اصولا بهشت و جهنم الان هست، خلق بوده، در ازل بوده، الان هم هست، تا آخر هم هست، بهشت و جهنم هست. اما نعمت‌های بهشت رو ما باید ایجاد کنیم، قصرهای بهشت رو ما باید بسازیم، طورال این رو ما باید تهیه کنیم، ما باید بسازیم. یعنی اعمال ما عکس العملش طورال این میشه اونجا. چون که پیغمبر اکرم می‌فرماید شب معراج دیدم اون ملک‌هایی که دارن قصر می‌سازن، انهار می‌سازن، درخت‌های بهشتی قصر می‌کنن، اینو گاه می‌سازن گاه نمی‌سازن. پرسیدم چرا اینجوری؟ گفتن که مصالحش از دنیا باید بیاد، جهنمش هم نمی‌ جهنم هست، اما آتش جهنم خود ما هست. یا ایها الناس قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره. این حجاره بت‌هایی است که ما، بت‌هایی که تو دل ما، نار و نور جهنم را ما ایجاد می‌کنیم. وقتی زبان ما نیش داشت این نیش زبان ما نار میشه، شب اول قبل جان ما میفته. شاید بیشتر از 100 آیه در قرآن، بیشتر از 100 روایت، علامه مجلسی علیه الرحمه در بحث معاد بیشتر از 100 روایت در این باره تجسم عمل اینجوری روایت نقل کرد. مار قاشیه چی میسازد؟ خودم. وقتی ما محیط خانه رو تلخ کردیم، همین تلخی وقتی دل کسی رو سوزندیم، زندگی رو براش تلخ کردیم، همین زقوم میشه در جهنم برای ما. زقوم و درخت جهنم رو ما قرص میکنیم، ما میکاریم، اینجا میکاریم، اونجا برداشت میکنیم. گرزش هم دیم. وقتی غیبت کردیم و کوبیدیم شخصیت دیگران رو، وقتی مسخره کردیم و کوبیدیم شخصیت دیگران رو، خب این علاوه بر این که پرت بشیم به قول قرآن شریف دیگه انقطاع الالله معنا نداره، اونجا گرز میشه. این گرز رو میده دست ملخ. روایت می نویسد در زیل این آیه و فیها مقامه و لهم فیها مقامه، می نویسد که بعضی از اینا چندین هزار سال ته جهنم هن و هی میان بالا، میان از جهنم بیان بیرون تا می رسن لب جهنم. ملکی که خازنه یکی از اون گرگه ها می زنه تو سرش، چندین هزار سال می رسن تا این که دو دفعه بیاد بالا، تا بالاخره که آدم شه، که این گرزه ها آب شه، این گرزه باید آب شه، این مارها باید نابود شه، این خوبیت ها باید تغییر کنه، تا تا اینکه آدم شه بتونه بهش کنه. این آیه شریف لا یزال الذین کفروا تصیبهم بما سمعوا قارعه او تحل قریبا من دارهم، هر دو معناش میگه. یه معناش اینه اگه گناه در زندگی باشه یه پیونده با خدا نمیشه، بریده میشه، میبره، میبره از آسمان، از ملکوت پرت به عالم ناسوت میشه. دیگه مثل کرم ابریشم در علمش، در مالش، در ریاستش میتنه تا بمیره. یه معناش هم اینه که گناه گرز میشه، این گرز به سرش میخوره، پرت در جهنم میشه. وقتی پرت در جهنم شد، مثل کسی که از آسمان به زمین افتاده باشد، به قول امام صادق چندین هزار سال پرت در جهنم میشه. خواهش دارم یه مقدار بیشتر امشب در این بحث مطالعه کنید و یه کاری بکنید این حال انقطاع الالله اقلن مرتبه اولش برای شما پیدا بشه، تا کم کم درچ کنید این الهی حبلی کمال الانقطاع الیک که از امیر المؤمنینه، درک کنید، بیابید. و تقاضا دارم تا می شود گناه در زندگی شما نباشه، و اگر گناه در زندگی شما اومد فوراً جبران این رو بدانید. گناه هرچه بزرگ، گناه هرچه زیاد، اگه توبه اومد می آمازن حتی ادو من از زن چون لازن بله، نه فقط می آمازن، قرآن شریف می فرمازد پرونده سیاه مبدل به پرونده درخشان میشه. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. اگه توبه کند از گناه یبدل الله سیئاتهم حسنات، پرونده سیاه نابود میشه و به جای اون پرونده درخشان میاد، پرونده سر تا پا ثواب. این ثواب توبه است. و اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه. یعنی به بنده گناهکارم وقتی میاد توبه کنه سلام مرا بهش برسون. چی جو نداریم در قرآن به این عنایت که خدا بهش سلام رسونده باشه. اصلا گناه هرچه بزرگ بیه بزرگتر، گناه بزرگتر از گناه خرز ابن یزید ریاحی که نی، اما یک آن گفت حسین حسین تمام گناهان آمرزی بشه از جمله شهدای کربلا. به یا حسین رحمت واسعه خدا گفت دیدم بدن میبرزه. گفتم خور چه خبری؟ دیدم تلاطم درونی داره از گناه آمرزیده شد دیگه. گناه هر چه زیاد ولا 70 سال یه یا الله در دل شب، یه تلاطم درونی، یه استغفر الله با دل، اتائب من الزن چمن لا زن بله. بذار گناه در زندگیتون نباشه، اگر خدای نکرده گناه اومد تدارک. یه بیشتر از این مزاحم نشم و هفته آینده هم تعطیله و عزیزانی که میتوانم در این هفته جبهه برن اینها لازم است برن، و اون کسانی هم که نمیتوانن از پشت جبهه دعا کنم خدا این جنگ رو، این آتش جنگ رو هر چه زودتر بر نفع اسلام، بر نفع انقلاب خاموش کنه.
یکی از برادرهای شما به من تلفن کرده است که من سرطان خون دارم و دکترها مرا ناامیدم کردن، مرا جوابم دادن و امید من به شب جمعه طلبه هاست. از جبهه هم مرتب به من تلفن میکنم، پیغام میفرستم که ما در جبهه به شب جمعه شما طلبه ها خیلی کش داشته و حتی بعضشون میگن امید ما شب جمعه شما طلبه ها. شما میدانید من از هر جهت ناقصم، اما دل پاک شما کار میکنه و امید جبهه به شما عزیزان، امید جبهه، امید این جوانهای نمونه. باز دیشب یکی از فرماندهان اومده بود پیش من که یه مانوری داریم امشب و امید ما به شب جمعه طلبه هاست و یه کاری بکنن این طلبه ها که این مانور ما زخمی نده، کشته نده و اینها سالم از این مانور بیرون بیرون. لذا خیلی امید به شما هست. خیلی. حالا که ما در جبهه نیستیم، پشت جبهه دیگه واجب است، لازم است به اینا دعا کنیم، برای اینا مصیبت بکنیم، برای اینا هم میجیب بکنیم. این برادر سرطانی شما توی این مجلس بوده، مرتب میگه توی این مجلس بودم، دو سه هفته نیومدم، سرطان خون دارم و دکترها جوابم داد. و شاید در ایام هفته هم از قوم و هم از سایر شهرها هی مرتب گرفتارا هی تلفن میکنن به من که اما یجیب بخونید، مصیبت بخونید و امید به شما طلبه ها زیاد دارن، زیاد دارن. خدایا به امید حر ابن یزید ریاحی به حسین که ناامید نشد، خدایا امید این حاجتمندها را ناامید نکن، خدایا این جنگ تحمیلی رو، این آتش جنگ رو هر چه زودتر بر نفع اسلام، بر نفع انقلاب خاموش. میگه حر ابن یزید ریاحی دیدن بدنش میلرزه، گفتم چه خبره؟ گفت خود را بین بهشت و جهنم میبینم. یه وقت دیدم نیستش. نقاتل مینویسن اومد نرسیده به ابی عبدالله الحسین پیاده شد، پا برهنه شد، چکمه‌هاشو به گردنش انداخت و هی با یا حسین یا حسین در میاد جلو. حسین رحمت واسعی خدا، اما پرتوی اشعه‌ای از رحمت خدا. میگه ابی عبدالله به ابوالفضل و ابوالفضلم برو استقبالش، برو استقبالش. و اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، برو سلامش کن، برو از طرف من سلام بهش برسون. هنوز به من نرسیده بگو هر آمرزیدمه، هر بخشیدمه. میگه حر ابن یزید ریاحی اومد اما نمیتونه چشمشو بدوزه به چهره ابی عبدالله الحسین، خجالت میکشه. گناه هم بزرگه، معلومه گناه خیلی بزرگه. خودش گفت حسینم اول کسی هستم که بدن زینب رو لرزوندم، گناه بزرگه. آقا ابی عبدالله شاید فرموده باشن هر سرتو بالا کن. گفت آقا چگونه صورتم رو به صورت شما، به چهره شما بندازم؟ من شما رو آوردم اینجا محاصره کردم، من خیال نمی کردم اینا با لب پشنه بخوان شما رو شهید کنن، من خیال نمی کردم اینا اینقدر بی وفا باشن. آقا فرمودن هر بخشیدم. گفت آقا اگر بخشیدی اجازه بده برم میدان. اجازه گرفت بره میدان. بعد یه جمله هست، این جمله مصیبت من باشه و امیدوارم حضرت زینب سلام الله علیها نظر لطفی به جلسه کنه. گفت حسینم من اول کسی هستم که بدن زینب رو لرزوندم، شما اجازه بدید من برم از زینب خداحافظی کنم، طلب حلالیت کنم، مرو ببخشی. ابی عبدالله فرمودن هر تو برو، من خودم میرم از زینب برای خداحافظی میکنم، من میرم از زینب برای حلالیت میطلبم. نمیفهمم معناش یعنی چه، نمیدونم. بعضی از افرادی که من